بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مجموعه حالات مثبت و کوشش‌های صحیح دارای آثار مثبت دنیایی و آخرتی است. به فرموده پروردگار در سوره مبارکه حجرات از عکس العمل حالات مثبت و کوشش‌های مثبت چیزی کم نمیشه و کاسته نمیشه. نه اینکه کاسته نمیشه و کم نمیشه، بلکه بنابر آیات فراوانی در قرآن مجید پاداش حالات مثبت و کوشش‌های مثبت تناسبی با حالات و کوشش‌ها نداره. پاداش‌ها و عکس‌العمل‌های حالات مثبت و حرکات صحیح فوق خود حالات و حرکات صحیح، گاهی قرآن مجید می‌فرماید این حالات و کوشش‌ها دو برابر خودش پاداش داره و این دو برابر هم بی زمانه در عالم آخرت. نظیر این آیه انما یوفی الصابرون اجرهم مرتین. پاداش اهل صبر و اهل استقامت دوباره، اجرهم مرتین. اما همین دو برابر هم محدود به زمان نیست، چرا که پاداش‌های آخرتی رو پروردگار اغلب در آیات با کلمه خالد و کلمه ابد ذکر می‌کنه. گاهی هم خالد و ابد رو در یک آیه به کار میگیره خالدین فیها ابدا. گاهی پاداش حالات مثبت و کوشش های مثبت 10 برابره. البته همه اینها بیان شده، ارزیابی شده، نشون داده شده. من جاء بالحسنه، انسانی که یک خوبی همراه خودش به پیشگاه مقدس پروردگار بیاره. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، مثل اون خوبی رو ما بهش پاداش نمیدیم، بلکه 10 برابر مانند او رو به او پاداش میدیم. و این 10 برابر هم دائمیه، ابدی. گاهی در قرآن مجید می‌فرماید والله یضاعف لمن یشاء، خداوند متعال این پاداش رو افزون میکنه. به چه مقدار افزون میکنه؟ به قول ادیبان عرب متعلق یضاعف در قرآن کریم بیان نشد، پس کسی نمیدونه که افزون میشه چه مقدار افزون میشه. باید به این نکته هم توجه داشت که اون 2 برابر و اون 10 برابر جدای از این یضاعف. والله یضاعف لمن یشاء، این یضاعف معلوم نی برای کسی که چند اندازه و چه مقدار. باز در قرآن مجید می‌فرماید این مزد 2 برابر، این مزد 10 برابر، این مزدی که اضافه میشه این یه بخشه، و اما بخش دیگر برای اینان و لدینا مزید، نه در بهش، و لدینا نزد خود من برای اینها اضافه هم هست. یعنی 4 مرحله شد، 2 برابر، 10 برابر، افزون شدن منهای اینها نزد من برای اونها اضافه هم هست. عمده مسئله همین لدیناست. نمیگه در بهشت، نمیگه در جنات، میفرماید لدینا نزد خود ما برای اینان زیادی هم هست. اون زیاده چیه؟ کسی نمیده. خب 2 برابر، 10 برابر یضاعف لدینا مزید. و اما مرحله پنجم، این مرحله پنجم از شگفتی‌های رحمت پروردگار به بندگانش. این رو دقت بفرمایید. فلا تعلم نفسون، عزیزانی که با ادبیات عرب آشنان، این جمله رو از نظر ترکیبی میدونن نکره در سیاق نفیه. نکرش کدومه؟ نفسون. چرا نکره است؟ چون الف و لام نداره. یه وقت قرآن مجید میگه ذالکل کتاب، الکتاب الف و لام، به خواننده یا به مستمع میگه منظور از این کتاب قرآن. ذالکل کتاب. اما کلمه ای که الف و لام نداره نکره است، یعنی معلوم نیست. بعد این کلمه بی الف و لام وقتی که در فضای جمله منفی قرار میگیره، جمله منفیش کجاست؟ اینه، فلا تعلم. لا، لای نفیه. وقتی کلمه نکره در سیاق نفی قرار گرفت، وارد به ادبیات عرب میدونه، یعنی این جمله افاده عموم میکنه. افاده عموم میکنه یعنی چی؟ یعنی یه نفرم ازش استثنا نیست که بگیم همه الا یه نفر، کل الا این دو نفر. نه، وقتی میگه کل یعنی کل، همه یعنی همه. حالا آیه رو عنایت کنید، کلام خداست، قرآنه، 100% باید پذیرفت. شک که در قرآن مال بیماری قلبه. نپذیرفتن یک آیه قرآن دلیل بر کفر. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. پاداشی هست شاد کننده دل، نه بدن، شاد کننده دل فوق بدن، که من خدا این پاداش رو به یک نفر اعلام نکرد. در کنار آیه نگو همه الا ابراهیم، نه، به ابراهیم هم خبر نبود. همه الا امام دوازدهم، نه، ایشون هم اطلاع ندارن. همه الا موسی که باش روبرو صحبت میکردم، نه، موسی هم اطلاع ندارن. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم احدی، آن چرا که برای اینان پنهان کرده ام خبر ندارد، که اون پاداشی که ذات قلب و شاد میکنه چیه؟ بهشتم قلب و شاد میکنه، جهنم نرفتنم قلب و شاد میکنه. نمره آوردن هم قلب و شاد میکنه، اما چه نوع شادی برای دل این پاداش پنهان داره کسی نمی. پیغمبر که قرآن بهش نازل شده، ما هم که مخاطب قرآنیم مرتبه اینو میدونیم، ده برابر رو میدونیم، اضافه شدن رو میدونیم، لدینا مزید هم میدونیم. این از این چهار تا جداست. خب اگر اون ما اخفی لهم جزء این چهار تا بود، دیگه اخفی لهم معنی نداشت. میگه پنهانه، یعنی همه چیش پنهانه، ولی ما مرتین اجر برامون پنهان نیست، عشر و امثالها پنهان نیست، یضاعفو پنهان نیست، لدینا مزیدم پنهان نیست. حالات مثبت، حرکات مثبت، این عکس العملها رو در نظام ربوبیت داره. در نظام رحمت خدا داره. یه نکته رو همینجا بگم که خیلی مهم، و اون اینه که با توجه به این پنج حقیقت که بازدهی حالات مثبت و اعمال مثبته، حالا برای ما معلوم میشه اونایی رو که خدا در قرآن میگه اولئک هم الخاسرون در چه اوجی از بدبختی. آنان که جدای از حالات مثبت زیستن، یه عمری زندگی کردن، باطن آلوده به حسد، کبر، کینه، بخل، ریا، حرص، یه عمری هم زندگی کردن با چشم آلوده، با گوش آلوده، با زبان آلوده، با شکم آلوده، با شهوت آلوده، با دست آلوده، با قدم آلوده. اولئک هم الخاسرون، یعنی 50-60 سال که میتونستن پاداش مرتین، پاداش ده برابر، پاداش یضاعف، پاداش لدینا مزید، پاداش ما اخفی لهم رو تحصیل بکنن نکردن. اونا رو که از دست دادن هیچی، تمام موجودی خود رو هم فدای هوای نفس خودشون کردن، از خودشون هم چیزی باقی نمون. نمیدونم میشه اینو درک کرد، از خودشون هم چیزی باقی نمونده. از خودشون چیزی باقی نمونده رو من با یک کلامی از یه حکیم براتون ترجمه کنم که بازم اون قابل فهم نیست. اون حکیم الهی میفرماید اینان با از دست دادن این موقعیت عظیم و با فدا شدن نسبت به هوای نفسشون دچار بی نهایت کوچیک شدن شدند. این کلام اون حکیم. اما از سوره اسراء براتون یه آیه بخونم، یک آیه. خیلی این آیه عجیبه. آیه کاری به پرونده نداره، آیه کاری به شخص داره. میگه اینا وقتی وارد قیامت میشن فلا نقیم و لهم وزنن، برای کشیدن اینان ترازوی قرار داده نمیشه، چون هیچ و پوچ و بی نهایت کوچیک، به وزن در نمیان که من بگم از انسانیت نیم درجه مونده ازشون، اون نیم درجه رو بکشیم هیچی نمونده، هیچ نمونده. فلا نقیم و لهم، نه لأعمالهم، فلا نقیم و لهم، برای شخص خودشون ترازوی رو برپا نمی کنم، چون هیچی نیستن که بکشمشون، هیچ. الله اکبر. اون وقت از اون برخورد خود پروردگار که در سوره آل عمران میگه لا یکلمهم الله الالعبد، یک کلمه با اینا حرف نمیزن الالعبد، ولا ينظر اليهم يوم القيامه، یک بار هم به اینها نظر نمی کنند، ولا يزكيهم، تسویه حسابم بهشون نمیدم، تا ابد گیر جنایات و آلودگی هاشون. اگه میگفت غفران عفو یعنی تسویه حساب، من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله و کان الله غفورا رحیما، یعنی تسویه حساب. خیلی راه تسویه حساب براشون باز قیامت، خیلی به قول خارجی ها پوهنه، خیلی در روایاتمون دار. یه مردی رو وارد قیامت میکنن، پروندهشون میرسن، انقدر کم داره که لایق نجات نیست، میگن برو جمع. خوب دقت بفرمایید، میگن برو جمع. از زمان حضرت آدم تا برپا شدن قیامت حضرت میفرماید هر چی مرد مؤمن و زن مؤمن، هر چی بی استثناء، دستا رو بلند میکنن، خدایا این مرد رو به ما ببخش، هر چی مؤمن. چرا؟ خدایا ما مردان مؤمن و زنان مؤمن از این آدمی که دارن میبرن جهنم بهره بردیم، مدیونی، چه بهره بردیم؟ خدا که میدونه، میخواد در زم جلو چشم همه رحمتشو به رخ بکشه که ما اینجور خدا بودیم، شما در دنیا با ما اشتباه برخورد کردید، ولی همه چی که برای خدا روشنه. خطاب میرسه به تمام مؤمنین و مؤمنات، این یه نفر 50-60 سال تو دنیا بوده، چه دینی به شما داره؟ عرض میکنن خدایا یکی از عادات این آدم این بوده، وقتی میخواسته بخوابه را بره سر سفره بشینه، میگفته اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات تا تو هم دعاشو هر دفعه جواب میدادی، یه سهمی در برزخ به ما میدادی. او به کل ما خدمت کرده و کل ما به او مدیونیم. خطاب میرسه برش گردونیم بدینش به مؤمنین و مؤمنات، برن هر کجا میخوان برن. ولی کسی که به نقطه هیچ بودن رسیده، چی آدمو به هیچ بودن میرسونه؟ همین حالات منفی و اعماد منفی. هیچ چی دیگه آدمو به هیچ بودن نمیرسونه، هیچ. حالات منفی، اعمال منفی. خب شما ممکنه بفرمین ماهام بعضی حالات منفی رو داریم، اعمال منفی رو هم داریم. من از شما میپرسم آیا از طریق سوره آل عمران اواخر سوره آیات 150 به بعد میپرسم، آیا برادرانم خواهرانم این حالات بدی که میگین که ما هم داریم، ریایی، حسدی، کبری، کینه‌ای یا اعمال بدی که داریم، سوال مقیم دائم در این حالات بد هستی؟ یعنی محرم، مارمزون، خوندن قرآن، گوش دادن منبر، دیدن عبرتها، دیدن حادثه ها این حالات را معالجه نمی کند. شما در این حالات مانند اسیر در زندان اسیری. در اعمال زشت هم همینطور، یعنی اعمال زشت شما همیشگیه، همیشه ظالمین، همیشه مال مردم خورین، همیشه پامال کننده ی حقین، همیشه درگیری نابجا با زن و بچه دارین، همیشه تلخین. اگر میفرمایید بله، پس شما دارید به طرف هیچ بودن به سرعت حرکت میکنید. بعدم میرسید به جایی که کل نفس به ما کسبت رهینتون، میرید در گرو خودتون و در اون چارچوب هیچ روزنه ای به سوی خدا براتون باز نیست. روز قیامت هم برای کشیدنتون ترازوی نمیدارم. اگر مقیم نیستید، گاهی پیش اومده نه در واجبات، در یه عمل مثبت حال و هواتون این بوده که بیبیننمون، یه باریکلا بهمون بگن، ای چند سالی میگذره یه کار خوبی میخوام بکنم، هوسم گل میکنه ازم تعریف کنن، یا چند سالی گذشته ملت خبر نشدن ازم، توی یه جلسه یه هفتش رو نشستن با یه حالی یه خوبی رو از خودم بیان میکنم به امید این که بگن خوش به حال. یا یه وقتی به داداشم، به دامادم، به خواهرم، به رفیقم، به همسایم یه حسادتی کردم، پیش اومد برام که انگار حس میکردم چشم ندارم نعمت خدا رو برو ببینم. اما گاهی بوده، یعنی از حسد خبری ندارم، یه 10 سالی گذشت یه بار دوچار حسد شدم، یا یه کار خیلی پیش اومد ضروری هم بود، به مردم گفتم کمک بدین، منم میتونستم 1,000,000 to 10,000,000 کمک بدم، اون روزو دستم بستم، دستمو بستم نده. این کار خیرم انجام گرفت و گذشت و منم محروم شدم. ولی همیشه بخیل نیستم، همیشه تلخ نیستم، همیشه ظالم به حقوق نیستم. اینطوره، اگر اینطوره و بعد نسبت به اون حالات منفی گاهی نسبت به اون اعمال بد گاهی واقعا پشیمانم میشیم، من برای چی به این بزرگوار حسادت کردم؟ من برای چی با همسرم اوقات تلخی کردم؟ من چرا شوهرم رو زهر در کام جانش ریختم؟ این خونه، این زندگی، این بچه ها، این بند خدا که داره شب و روز عرق میریزه زندگی ما رو اداره کنه، چرا اوقاتش رو تلخ کردم؟ چرا تمکین نکردم؟ چرا به خاطر مادرم، به خاطر خواهرم تحقیرش کردم، تو سرش زدم، آبروشو تو مهمانی بردم، کارایی که میکنم؟ اما همیشگی نیست، گاهیه. گاهی دچار حالات منفی شدم، گاهی دچار عمل زشت شدم. وقتی هم یادم میاد خودخوری میکنم، ناراحت میشم، چرا من به این درد مبتلا شدم؟ شأن من نبود حسادت کنم، کبر بورزم، ریا کنم. بعدم در خلوت باطن میگین خدایا یه غلطی کردم، خاک بر سرم، نمک تو خوردم، نمکدان شکستم، تمام درهای مغفرت به روتون باز. این سوال من از آیات آل عمران مطرح کردم، چون در آیه میگه ولم یسرو علی ما فعلوا، اصرار و پافشاری بر حالت بد و کار بد ندارن، مقیم نیستم، مسافرم. گاهی تو مسیر زندگی به باد گرم مسموم حسد میخورم، گاه نمیشه بهش گفت حسود، نمیشه بهش گفت ریاکار، نمیشه بهش گفت متکبر، نمیشه گفت مجرم حرفه‌ای. اگر اینه که کارای عجیبی در حدیتون میکنه خدا، خیلی عجیب، مثلا بعد نماز صبح دوچار یه حال منفی شد، مثلا بدبین شدیم به یک، بعدم رد کرد، یا بغل یکی رد شدین که دارای نعمتی شده بود، در درونتون حالت مشمئز کننده پیدا کردید که چرا به این نعمت دادن اما رد شد، یا یک کار زشتی انجام دادید، بالاخره تاریکی برای خودتون آوردید و توجهی هم نکردید که پشیمان بشید. شما اگه پشیمان بشین شفته میشه. توجهی نکردید پشیمان بشید. توبه هم نکردید. از خدا هم عذرخواهی نکرد. قرآن میگه وقتی وارد نماز ظهر و عصر شدی تمام این اوضاع قبل از نماز رو خدا به خاطر نماز ظهر و عصر از پروندت پاک میکنه. توبه هم نکردی. نگرفتید چه لطفی رو خدا نشون داد. بازم میگم توبه نکردید، آلوده کردید باطن رو، آلوده کردید ظاهر رو، نه پشیمان شدید نه توبه، ولی وارد نماز ظهر و عصر شدید. به پیغمبر اکرم یه خانومی گفت دارم سکته میکنم، میخوام خودمو بکشم. برای چی؟ گفت شوهر دارم، زنای محسنه کردم، یه ماهی از اون زنا گذشت حس کردم از اون زنا حامله شدم، بچه رو رفتم در همون حالت یک ماهگی بیشتر انداختم، بعد یه خمره سرکه گیر آوردم این سقط شده رو انداختم تو اون خمره که نابود بشه. چی کار کنم؟ پیغمبر فرمودن این وقت تو مسجد اومدی پیش من با این حال و اضطراب و دارم سکته میکنم میخوام خودم رو بکشم، من فکر کردم نماز ظهر و عصر از دست رفته که اینجور مضطربی، کار زشت کردی نفهمیدی، برو نماز بخون تا خدا تو رو ببخشه و بعد از این دیگه دنبال زشتی نرو. ان الحسنات یوزهب نسیاد. دقت بفرمایید، راه رو برای گناه باز نمی کنه با. داره میگه گناه پاک شد، بیدار باش دوباره نیفتی تو این جاده، چون اهل اقامت بشی به هیچ میره. اتفاقی مرتکب این گناه شدی یا دوچار این حالت زشت شد. وقتی آیه نازل شد نماز گذشته قبل از خودش رو پاک میکنه، پیغمبر فرمودن نماز مانند یک حمام آب گرمه که روزی پنج بار آدمی که بدنش شرکه تو این حمام آب گرم بره کامل شستشو بکنه، چرکی میمونه؟ گفتن نه. فرمودن این گناهانی که راه گذریه نه مقیم گناه. من امروز اصرار بر تکرار بعضی جملات دارم برای اینکه کسی به اشتباه نیفته. یکی مقیمه یکی رهگذره، فرق میکنه. آیا به بدن این آدمی که شبانه روز پنج بار تو این آب گرم رفته چرکی میمونه
عرض کردن نه، فرمودن این اتفاقات رهگذری رو هم نماز شستشو میده، پاکتون میکنه. به کسی هم که نماز ظهر و عصرش رو خونده، مریض هم هست، یه ساعت بعد از دنیا میره، آمرزیده از دنیا میره به خاطر نمازش، بعد مغرب و عشا از دنیا میره، آمرزیده میمیره به خاطر نمازش، بعد صبح میمیره آمرزیده میشه به خاطر نمازش. تمام فریاد قرآن سر مقیمینه، حالات بد و اعمال بد. بما کانو یعملون، آنان که همواره در زشتی به سر می بردن، نه اینکه گذری به یه حالت زشتی برخوردن یا گذری به یه گناهی برخوردن. اگه اینا رو هم بخوان پای ما حساب بکنن و مغفرتی در کار نباشه، تعداد نفرات بهشت یقینا تعداد معین میشه. 124,000 پیغمبر، 12 امام، نامه تمام و سلام. اگر این طور باشه، پس رحمت واسعه کجا، خدا کجا میخواد خرج بشه؟ اگر این طور باشه، مغفرتش کجا میخواد خرج بشه؟ میخواد ابراهیمو بیامرزه؟ از چه حالت زشتی، از چه گناهی؟ میخواد امیرالمؤمنینو عفو بکنه؟ از چه حالت زشتی و از چه گناهی؟ میخواد فاطمه زهرا رو ببخشه؟ از چه گناهی؟ اصلا جای مغفرت و جای عفو کجاست؟ وجود انبیا، وجود ائمه طاهرین. دو خط شعرم از سعدی بشنم. دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی. اگه تناهی باشه یعنی بهشت مال 124,000 نفر و 12 نفره. کرم تناهی داره، یعنی اونا رو تو بهش قرار میده، بعدم میگه ظرف تموم شد، مظروفش. کرمی دیگه نیست، رحمتی دیگه نیست. فقط اینا تونستن خود رو مشمول کرم و رحمت کنن. کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. حکم میکنه امام صادق، میفرمد کسی رو ببرن دوزخ، وقتی دارن میبرنش چند بار بر میگرده پشترش رو نگاه میکنه، خطاب میرسه، دنبال چی میگرد؟ دنبال کی میگرد؟ میگه دنبال کسی نمیگردم، دنبال چیزی نمیگردم. خطاب میرسه، پچه روی داری میری و بر میگردی؟ با یه حالی به پروردگار میگه ما حاکز از دندو،
واقعا گمون نمی کردم ما برسیم و دستور بدیم ما رو ببرن جهنم. گمون نمی کردم خطاب می رسد برش گردم، ولی همینی هم که میگه دروغ میگه، ولی دروغ قشنگیه و همین دروغ قشنگش بخشی بمیشه. درسته نباید به من گمان بد برد، اگر بخوانون 124 هزار نفر و 12 نفر رو جانبداری بکنن قیامت، یه وقتی انگار ازش پرسیدن چه خبرت خدایا، چقدر کرم، چقدر رحمت. خطاب رسید اگر کل این انسانهایی که آفریدم یک نفر گناهکار توشون پیدا نمیشد، غفوری من و عفو بودن من دیگه جای مصرف نداشت. اگر از زمان آدم تا قیامت کل آدم حسابی بودن و خوب بودن و جای آمرزشی نداشت که من گناهی رو بیامرزم، بالاخره یه گروهی رو خلق میکردم یه چهار تا گناه بکنن که بیامرزمش، تعطیلی در اونجا وجود نداره. ولی برادران و خواهران گذرنامه اقامتی در گناه نگیریم، نگیریم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از عاشقم برم آلم که همه فلک راست مسلم، نه ملک راست آنچه در سر سویدای بنی آدم به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح تا دل مرده گر زنده کند این دم از او. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی به ارادت بکشم درد که درمانم از او. دم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده شیرین بدم کینم از او. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بدین در همه را پشت عبادت خم از او. سعدیا سیل فنا گر بکند خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از او. به نوک نیزه چون شای شهیدان نمایان شد مثال ماه تابان، یکی لبخند بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. همه اصلی برای دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. زب رو بودش تا زینب اشاره، همی میدان خواهر را بشاره، که من بر عهد خود بس اوز دوباره هم به پیمان تو هم امید دارم، تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی، وقتی سر بریده رو بالای نیزه دی صدا زد حسین من، حادثه کربلا رو جدم بابام مادرم برادرم برام گفته بودم، همایی جیب و دمله گفتن یه روزی هم میاد زر بریده تو بالای نیزه میزنم. همین طوری که داشت حرف میزد یه مرتبه دید دختر کوچک ابی عبدالله خیره خیره به سر بریده داره نگاه میکنه، میگه بابا برگرد، ما بچه ها بول میدیم دیگه آب از دل نخور. صدا زد حسین من با من حرف نمیزنی نظر، من طاقت میارم اما یک کلمه با این دختر گوجه که در بزن داره جان میده. نسألو که بلد اوت اسمك العظیم العظم یا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد برحمتك.